بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. در این حدیث شریفی که از حضرت باب هادی علیه السلام نقل شده و کتاب شریف من لا یحضره الفقیه روایت میکند از امام هادی علیه السلام که وقتی یکی از اصحاب حضرت از امام هادی تقاضا میکند که کلمات فصیحه بلیغه ای را حضرت انشا فرمایند و بر او املا کنند که در هر یک از روزه های منوره ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان زیارت بتواند بخواند، یعنی اختصاص به زیارت یک امام ندارد. جامعه بودنش هم جامعه یک سلسله از کمالات و یک سلسله از فضائل و مناقب ائمه اطهار علیهم السلام در قالب الفاظ فصیحه و بلیغه که خود راویم از حضرت تقاضایش همینه که یک سلسله از عبارات فصیحه و بلیغه رو حضرت انشا کنن، املا فرمایند بر او تا بتواند وقتی که زیارت میکند هر یک از ائمه را اون فقرات رو بخواند. و جامعه بودنش به یک جهت دیگر به خاطر اون که اختصاص به یک امام ندارد، یعنی در هر روزه هر یک از ائمه علیهم السلام این زیارت رو میتواند انسان بخواند، حتی از دور هم میشود خوند و این بهترین زیارتی است که در باره زیارت‌های ائمه وارد شده. مرحوم علامه ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه ملا محمد باقر مجلسی معروف، هر دو از بزرگان هستند. ایشون پدر علامه مجلسی، این مجلسی اول، میگوید چند سالی که من در عراق مشرف بودم به عتبات زیارت نکردم ائمه را مگر با این زیارت. بهترین زیارت است و عالی ترین زیارت با این فقرات بلیغه و رسائی که امام هادی علیه السلام انشا فرموده اند. این زیارت حاوی قسمتی از فضائل و مناقب و کمالات ائمه اطهار علیهم السلام است که بنا شد به خواست خدا ان شاء الله این شبها عنوان بحث را این زیارت قرار بدیم و بعض از شؤون ائمه و مسائل مربوط به ائمه و اهل بیت پیغمبر، از اون فضائل و مناقب و کمالاتشون که در اخبار و روایات و آیات شریفه قرآنیه رسیده است استفاده بکنیم و نتیجه بگیریم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. خب اول فقره زیارت دیگه، اولین خطاب است به هر یک از ائمه که انسان در مقابل قبر مطهرشون می ایستد و می خواهد اونها رو زیارت کند. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. خود این السلام یعنی چه؟ چند معنا دارد. السلام، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه چند معنا دارد. یکی از سلام، سلام به معنای رحمت، فضل و احسان باشد، یعنی رحمت خدا، فضل پروردگار عالم، احسانهای خدای عالم بر شما اهل بیت باد. السلام علیکم یعنی فضل خدا، چون سلام به معنای فضل، به معنای رحمت، به معنای احسان. این معنا. معنای دوم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام به معنای سلامت، سالم بودن در مقابل معیوب بودن. شما اشیا رو که ملاحظه می کنید، یک دسته از اشیا بر حسب خلقت طبیعی که خدای عالم اونها را آفریده سالم آفریده شدن، بعضیا معیوب هستن، سالم بودن بعدن معیوب شدن، یا از ابتدا معیوب و عیبناک مثلا آفریده شدن. پس سلامت، سلام از سلامت، از سالم بودن از آفات، از آهات. اینم بر دو قسم دیگه، سلامت مربوط به جسم، سلامت مربوط به روح و روان و اخلاق. السلام علیکم یعنی سلامت از همه آفات، از همه بلیات، از همه آهات، جسمانی اون، معنوی اون، اخلاقی اون، که رذائل اخلاقی باشد، سالم بودن از همه اینها بر شما باد، مخصوص شماست، اهل بیت پیغمبر. دعاست و طلب است از خدای عالم سلامت و سالم بودن از همه آفتها، آهتها، بلاها و رذائل اخلاقی، جسمی و روحی، که اونها در این نظر دارای کمال سلامت هستند، سالمند از نظر اخلاق، از اخلاق رذیله و از صفات بد و ناپسند و از هر پلیدی و از هر رجسی بر حسب آیه شریفه قرآن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه است، آیه شریفه قرآن، و مراد از اهل بیت، اهل بیت پیغمبر هستن بلا تردید. اهل بیت یعنی اهل خانه. مراد از اهل بیت هم در قرآن، هم در زیارت، هم در اخبار و روایات بر حسب قرائن و نقل‌های متواتر در اخبار و روایات، مراد آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین هست، که نسبت به اون آیه شریفه، آیه تطهیر، متفق علیه بین شیعه و سنی. اخبار و روایاتی که شیعه نقل کرده و اخبار و روایاتی که بزرگان و اعاظم اهل سنت نقل کرده اند، آیه مخصوص است به پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، مسئله اون حدیث کسای معروف که این آیه در اونجا نازل شده و راجع به اونها و حکم آیه درباره ائمه اطهار تا امام زمان علیه السلام ساری و جاری است بر حسب اتفاق شیعه و روایاتی که شیعه دارد. پس بر حسب معتقد شیعه و روایاتی که شیعه دارد حکم آیه تا امام زمان هست، اما موجودین در وقت نزول آیه، اونه که موجود بودن، همون 5 نفر بیشتر نبودن. البته پیغمبر خداست، امیرالمؤمنین، زهرای طاهره است، امام حسن، امام حسین، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و فرزندان فاطمه. اون داستان مفصل و اون حدیث شریفی که جبرئیل آمد و این آیه رو آورد در اون وقتی که حضرت از اهل بیت رو در تحت کسا جمع کرده بود، که ام سلمه همسر پیغمبر اکرم، ام المؤمنین، با اون فضیلت، با اون ایمان، با اون تقوایی که داشت در بیت ایشون بود، در خانه ایشون بود، اتاق ام سلمه این قضیه واقع شد. ام سلمه رو پیغمبر اخراج کرد، اون دم در بیست، داخل در اتاق نباش وقتی آیه میخواد نازل بشه. عرض کرد منم جز اهل بیتم. فرمود نه، انکل علا خیر، بله تو زن خوبی هستی و تو بر خیر هستی، اما این آیه مربوط به تو نیست، این آیه شامل تو نمیشه، شامل زوجات پیغمبر نمیشه، حتی ام سلمه، خدیجه هم اگر زنده بود شامل اونم نبود. این مخصوص معصومین علیه السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. رجس هر گونه پلیدی است دیگه، پلیدی اخلاقی، روحی، فکری، عقلی و از نظر معصیت، گناه، خطا، لغزش و همچنین جهل و نادانی. انما یرید الله، انما بر حسب اصطلاح ادبا کلمه حسره، منحصرن، منحصرن خدا اراده کرده. پس این اراده، اراده تکوینی است نه اراده تشریعی، چون اگه اراده تشریعی باشد یعنی فرمان خداست که اینجور باشید، اون فرمان خدا نسبت به همه مردمه که همه مردم خوب باشید، پاک باشید، مقدس باشید، طاهر باشید. خب یه عده هستن، یه عده نیستن، و دیم که هستن باز نه به حد اسمت. این اراده که میگه منحصرن اینجوره اراده تکوینی است. اراده تکوینی هم بلا اشکال مراد خدا بعد از اراده متحقق است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قرآن است، ما با قرآن استدلال میکنیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا، فرمان خدا، امر تکوینی که باش، به هر چیزی که تحقق پیدا کرد، تعلق پیدا کرد، اون متحقق خواهد شد. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اراده کن، باش، تحقق پیدا کردن به دنبالش امکان نداره، محال. خدا اراده بکند و اون چه خدا اراده کرده و خواست خدا متحقق نشود. اراده کرده خدا طهارت را، قداست را، پاکی را، پاکی از هر رجس، از هر پلیدی، از هر گونه آلایش، اینا از همه اینها باید پاک باشن، که از جمله اون مسئله جهله. و به همین آیه استناد شده و استدلال شده بر جامعیت علمی ائمه علیهم السلام که در ساحت قدسشون هیچ گونه جهل و نادانی وجود نداره و علم اونها اختصاص به علم شرع نداره. همه حقایق عالم و همه اون چی که از علوم اولین و آخرین هست که حالا میاد در فقرات خود این زیارت روایاتی که داریم خزان علم، این مسئله کاملا روشنتر خواهد شد. خب پس بنابراین از هر گونه رجس که از جمله اون جهل، خطا، اشتباه، معصیت، گناه، پاک و مقدس. هم آیه دلالت میکند بر مقام عصمت و هم آیه دلالت میکند بر مقام شامخ علمی اونها که هیچ گونه جهلی در اونجا وجود ندارد. یعنی طوری نیست که از اونها چیزی بخوان سوال کنن بگن نمیدانیم. ان الله لا یجعل فی ارضه حجتا یسأل عن شیء یقول لا ادری. امام صادق میفرماد خدا در زمین حجتی قرار نمیده که از او چیزی سوال کنند بگوید نمیدانم. این حجت خدا نیست، حجت خدا کسی است که از او هر چه سوال بشود بتواند جواب دهد سلونی قبل ان تفقدونی. از همه مسائل، از آسمان، از زمین، از عرش و فرش و ماکان و مایکون و ماهو و کائن، اون چه هست و بوده و خواهد بود، از همه چیز باید مطلع باشد و اگر از او سوال میشه بتواند پاسخ بگه و بتواند جواب بده. این حجت خداست، این نماینده خداست. چون حجت خدا نماینده خدا هست، شما وقتی که میگید نماینده خدا در زمین، خلیفت الله فی الارض یعنی چه؟ جانشین خدا در زمین. علم خدا که محدود نیست، علم خدا نامحدوده، باید مظهر علم خدا باشد. خب خلیفه خدا میشه خلیفه خدا جاهل باشد، جانشین خدا در زمین جاهل باشد، نداند مطالب رو بلد نباشد، امکان نداره. این جهت خلیفه نیست، این نقص در عالم استخلاف حاصل میشه، در مسئله استخلاف و خلیفه قرار دادن و جانشین قرار دادن حاصل میشه. اون کسی که این مطلب رو بگوید خدا را نشناخته. اگر خدا را شناخت به حقیقت، این مسئله براش روشن. لذا میبینید که وقتی زراره به امام صادق علیه السلام صحبت میکند، حضرت بهش راجع به مسئله غیبت امام زمان علیه السلام که عرض میکند که در اصل غیبت چه دعایی بخوانم، چه کار کنم، حضرت اون دعا رو بهش تعلیم میدهد: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا خودت را اول به من بشناسان، با شناخت تو من رسول رو میشناسم. چون اگر خدا رو نشناسد نمیتونه رسول رو بشناسد. رسول خلیفه خداست، رسول جانشینه در زمین، نماینده خدای عالم هست. اول خدا رو بشناسد تا باید بفهمد که جانشین خدا و خلیفت الله فی الارض باید کی باشد. رسول رو بشناسد تا باید بفهمه که خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر آخه باید یه تناسبی با او داشته باشد، یه نوع ارتباط با او برقرار کرده باشد در عالم معنا. بدون رابطه، بدون تناسب، بدون تشابه، بدون واجدیت کمالات پیغمبر که بخواد از او خلیفه بشه، اینا همش محال است از نظر عقل، اینا همه ممتنع است عقلن و شرعن. بنابراین اینه که اون خلیفه که بخواد خلیفه پیغمبر یا خلیفه خدا در زمین بشه، همون خلیفه پیغمبرم خلفای خدا در زمین، امام حجته، خلیفت الله فی الارضه، هم جانشین پیغمبره و هم خلیفت الله فی الارضه به عنوان نماینده خدا در زمین. خب نماینده خدا در زمین باید اینجور باشد، واسطه بین حق است و خلق و رابطه بین موجودات عالم و حضرت احدیت. این سبب المتصل بین الارض و السماء، موجودات را با خدا میخواد متصل بکنه، مربوط سازد. خب باید یک موجودی باشد کامل که هیچ گونه نقص در وجود او نباشد. یعنی از نظر یک موجود ممکن، یک انسان، یک بشر، یک انسان به تمام معنا کامل باشد. خب این انسان به تمام معنا کامل همینه که قرآن میگه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، دارای طهارت، قداست، عصمت، پاکی از تمام رذائل اخلاقی و مطهر بودن از رجس جهالت و نادانی. اینا مخصوص اهل بیت که حالا السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یکی از معنای سلام رو داشتیم عرض میکردیم که معنی سلام سلامت از ایناست، اهل بیت هستن، تنها خاندان پیغمبر یعنی ائمه معصومین که منحصراً امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین و فرزندان امام حسین تا حضرت مهدی، این ائمه معصومین که خلفای پیغمبر، این 14 نفر نور پاک، این 13 نفرشون که اهل بیت پیغمبرن، پیغمبر که خود صاحب مقام نبوت هست، این 13 نفری که جزء اهل بیت پیغمبر و به عنوان اهل بیت پیغمبر معرفی میشن، آل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر تحت این عنوان در قرآن، در اخبار، در روایات، در کلمات صحابه، در کلمات بزرگان مسلمین، این برای اونها این عنوان ثابته. خب سلام بر شما، السلام علیکم، سلام بر شما اهل بیت، سلامت از آفات، از آهات، از رذائل اخلاقی و رذائل روحی. یه معنای دیگه السلام علیکم، سلام یکی از نامهای خداست، یکی از نامهای خدا سلامه. مثلا داریم که جبرئیل میاد خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض میکند ان السلام یقرئک السلام، سلام به شما سلام میرساند، سلام اول یعنی خدا، ان السلام یقرئک السلام، سلام به شما سلام میرساند، سلام یعنی خدا، یکی از نامهای خدا سلامه، یعنی خدا سالم است از هر نقصی. اون ذات مقدسی که سالم از هر نقص، از هر شائبه جسم و جسمانیت، منزه، مقدس و ما او را تنزیه میکنیم، تقدیس میکنیم، خودش خود را تنزیه و تقدیس کرده، یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح کرده و تقدیس کرده، سبح اسم ربک الاعلا و آیات دیگر در مسئله تسبیح خدا و تقدیس خدا و تنزیه پروردگار عالم که به عنوان سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، خدایی که سبوح قدوس است، مقدس و پاک از هر نقصی هست، این یکی از نامهای او سلام است، یعنی ذات مقدسی که سالم از هر نقصه و از هر چیزی که موجب از برای انحطاط مرتبه ربوبیت و مرتبه الوهیت حضرت حق باشد، از اینها سالمه. اون وقت لازمه این اسم دلالت می کند، لازمه این اسم این است که به دنبال او رحمت، سلامت، احسان، افضال نسبت به اون کسی که میگیم این سلام بر تو، یعنی اون نام مقدسی که عبارت است از سلام، که نام خدا باشد با شما. با شما یعنی چه؟ با شما اهل بیت یعنی چه؟ یعنی رحمتش، عنایتش، فضلش، احسانش اختصاص دارد به شما. حتی خدا هر رحمتی، هر احسانی، هر تفضلی به هر یک از موجودات عالم بخواهد بنماید، اول باید ابتدا کند به اونها که به وسیله اونها به دیگران برسد. اونها باید واسطه باشند. یعنی خدا بدون واسطه هم نمیده، بدون واسطه به شما رحم نمی کند، بدون واسطه به شما باران نمیده، بدون واسطه به شما عمر نداده، بدون واسطه به شما رزق نمیده. تمام این مسائلی که الان هست، تمام این نعمتهای خدا که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، درست؟ نعمت خدا رو که نمیشه احصا کرد، تحت حصر بیرون نمیاد. تمام این نعمتهای خدا که شما دارید ببینید باید از جانب خدای عالم ابتدا بشود به ولی خدا، نماینده خدا، حجت خدا، خلیفه خدا، و به وسیله او و به طفیل او و به واسطه او و به سبب او به سایر موجودات عالم برسد. این معنای نمایندگی خدا و معنای حجت بودن که امروز اون شخص وجود ناظرین حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است، که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وسیله اوست که آسمان و زمین پای داره و به واسطه او هست که موجودات عالم بهشون روزی داده می شود. ابتدا می کند خدای عالم. خود این یه بحث مفصلی دارد که از نظر عقل در جای خودش ثابت شده که باید اینجور باشد، باید این واسطه باشد. یعنی عقلاً برای خدا صحیح نیست که بخواهد بدون واسطه ابتداءً به موجودات غیر قابل، به موجوداتی که اون لیاقت رو ندارن که خدا این همه بهشون افضال بکند، ابتداءً افضال کند. بر خلاف عقل ابتدا میکند خدای عالم به اون موجود کامل، به اون انسان کامل که به وسیله اون انسان کامل به توفیل وجود او به دیگران تراوش کند، ترشح کند و به اونها برسد و اونها بهره بگیرن و استفاده کنند. پس السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، خیلی معنا داره همین یک کلمه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اون سلامت، اون سلامی که نام خداست با اینا هست. خب این معنای اجمالی سلام، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اهل بیت نبوت، خاندان نبوت، یعنی اون کسانی که پیغمبر اکرم اسلام که دارای مقام شامخ نبوت، نبوت ختمیه و رسالت ختمیه است، شما سلام بر شمایی که پیغمبر از خاندان شماست و در بیت شما و در خانه شما یک چنین پیغمبری با عظمت مبعوث به نبوت و مبعوث به رسالت شد. اهل بیت پیغمبر، اهل بیت نبوت، یعنی نبوتی که در بیت شما، در خانه شما تحقق پیدا کرده و شما اهلش هستید، شما بستگان نزدیکش هستید، شما خیشان نزدیک او هستید، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت. او وقت نبوت یه معنای دیگر هم دارد که نبوت از نبوه به معنای رفعته. اهل بیت نبوت یعنی اهل بیتی که مقامتون هم رفیعه، مقامتون عالی است و مقام شما والا و بالاست و این مقام والا و بالای اهل بیت را به حقیقت کسی نمیتواند درک کند جز اون کسی که اینها را به وجود آورده و خود پیغمبر اکرم اونها را بشناسد و خدای عالم این همه عنایت و این همه فضائل از برای اونها مقرر کرده و به اونها اختصاص داد.
گردیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه کبیر